جذابه. یه جا رهبر شهید لباس بلوچی پوشیدن و نوشتن که لباس بلوچی هم با قیافه و چهره و محاسن من متناسب بود. در آن شرایط به دلیل ممنوعیت خروج من از ایران شهر، پوشیدن لباس بلوچی بهتر از لباس روحانی بود. یعنی هر عکسی هم که گذاشته شده یه توضیح پایینش هست. یه عکس دیگه هست که رهبر شهید هستن با تعدادی از مردم که نوشتن وقتی آن کودک را که در حادثه سیل جان داده بود دیدم، تحت تاثیر قرار گرفتم و عمیقا گریستم. آن خانواده متوجه گریه و تأثیر من شدند. آقای راشد به من گفت اینها وقتی دیدن شما بیش از خودشان متأثر شده اید شگفت زده شدند. خبر گریه من میان بلوچ‌ها منتشر شد. یا یه عکس دیگه که پایینش نوشته ماه رمضان فرا رسید و فرصت ارتباط با مردم بیش از سایر ماه‌ها فراهم شد. رئیس پلیس از این محبوبیت و پایگاه مردمی سخت ناراحت بود و نمیدونست در قبال ما تبعیدی‌های شهر چه کنند. یا یه عکس دیگه که در زندان هستن، در واقع اون فضای بازسازی شده در موزه عبرت که نوشته شده روزهای پی در پی را در سلول گذراندم، چون این روزهای بسیار سخت و سنگین است و تا کسی گرفتار نشده باشد نمیتواند آن را درک کند. یک روز سلول برابر یک ماه ماندن در بند عمومی است. دست کم میتوان گفت 8 ماهی را که در سلول این زندان گذراندم برابر گذراندن 8 سال در بند عمومی بوده است. یا یه عکس دیگه که رهبر با لباس بلوچی هستن و تعدادی از بچه ها دوروبرشون هستن، نوشتن که در همین ایام خانواده برای دیدار من به ایران شهر آمدن. میثم 6 ماهه بود. برای خانواده امکان ماندن با من در ایران شهر وجود نداشت، چون از اوایل تابستان گرمای هوا در این شهر به شدت گرم شود و تا 53 درجه می رسد. در خانواده کودکان خردسال داشتیم و خانه تجهیزات سرمایشی و وسایل آسایش نداشت، لذا پس از 2 هفته به مشهد بازگشتن. برای این کتابی بود که در این ویژه برنامه روایت ودا برای شما معرفی کردم. حالا در شبهای بعدی بازم چند تا بخش دیگه از این کتاب رو براتون خواهم خوند. شهر آزاد شد نشد. یه خود بشنبیمش بخشی از سمفونی سید الشهدا بود. درست گفتم سیروس جان؟ سید الشهدای انقلاب. بسیار خوب، خیلی متشکرم. به شما شب بخیر میگم. ساعت 23:04 است. از شبکه رادیوی جوان با شما هستیم و میریم سراغ دکتر رضا فروخی عزیز که یک بخش دیگه همراهشون خواهیم بود. رضا جان بفهمید.
سپاسگزارم از شما کنگرلو. خب یه نکته‌ای که وجود داره، الان ما همین الان داشتیم گوش میدادیم به صحبت‌های رهبر شهید انقلاب پیش از این داشت پخش می‌شد، اشاره به این که زبان فارسی باید در جایگاهی قرار بگیره که بسیار از مقالات علمی کشور به زبان فارسی باشه. ما در شب‌های گذشته یک سری مثال‌ها زدیم از رفتارهای رهبر شهید انقلاب اسلامی که من فکر می‌کنم در پس این رفتارها چشم‌اندازی وجود داشت. وقتی که خودشون مثلا برای نسل جوان میگن که، و در زندگی شخصی خودشون این مسئله رو مد نظر قرار میدن که مهریه مثلا 14 تا کسایی که میخوان صیغه محرمیشون رو رهبر شهید بخونه 14 تا مهریه حتما باید بشه، انگار دارن یک فرهنگسازی، یک چشم‌اندازی رو برای جامعه ایرانی مشخص میکنن و بعدم به اون زوج میگن که زندگیتون امیدوارم شیرین باشه چرا که اصلش همینه. انگار دارن به جامعه ایرانی میگن که نهاد خانواده خیلی مهمه و باید در ساده ترین شکل ممکن در واقع ایجاد شود تا ما بتوانیم جامعه سالمی داشته باشیم و این بنیان خانواده در جامعه ایرانی میتواند بسیار اثرگذار باشد. یا وقتی درباره مقالات علمی صحبت میکنن دارن یک چشم‌انداز رو مشخص میکنن، ایشون آینده رو میدیدند و بر اساس اون چیزی که در مورد آینده برای ایران تصور میکردند یک سری رفتارها رو انجام میدادند، یک سری بایدها رو مشخص میکردند. مثلا وقتی در مورد بحث تولید صحبت میکردند و دائما بر تحقق اصل 44 صحبت میکردند، این چشم‌انداز رو میدیدند که اقتصاد ایران این ظرفیت رو داره که بتواند به یک تولید کننده مهم در سطح جهان تبدیل بشه و چنین آرزویی رو هم داشتن. از طرف دیگر چشم‌اندازهای فرهنگی که برای جامعه ایرانی ترسیم کرده بودند، اینکه دائما درباره مطالعه صحبت میکردند و نسل جوان رو به مطالعه بیشتر دعوت میکردند، این چشم‌اندازی بود که ایشون توی ذهنشون داشتن که جامعه ما باید به سمت و سوی بره که دانشش رو افزایش بده، فرهنگ کتابخوانی به یک فرهنگ بسیار مهم به این جامعه تبدیل بشه. وقتی درباره تاریخ صحبت می‌کردن در واقع داشتن از ایرانی صحبت می‌کردن که قرار هست در فصل جدید خودش پس از انقلاب اسلامی به شکوفایی کامل برسه و بتونه جای به جایگاه‌های مهمی دست پیدا کنه. ایشون خیلی تاکید داشتن روی برنامه‌های چندگانه‌ای که دولت‌ها داشتن، برنامه‌های توسعه، چرا که بر این باور بودن که ایران این ظرفیت‌ها رو داره و می‌تواند چنین چشم‌اندازی رو برای آینده ایران در واقع متصور شد. رهبر شهید انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف نگاه ویژه‌ای داشتند بر این که نسل جوان میتواند اینها رو محقق کند. دائما هم در گفتگوهاشون با نسل جوان تاکید میکردن که شما آینده ساز این سرزمینی، چشمنداز آینده این سرزمین در اختیار شما نسل جوانه و دعوتشون میکردن به تلاش بیشتر. جالب اینجا بود که می اومدن حتی در صحبتاشون میگفتن که من فلان ساعت صبح بلند میشم تا فلان ساعت شب کار میکنم، چرا که میخواستن به نسل جوان این پیام رو منتقل کنن که در کار کردن و منظم و زندگی منظم میتوان موفق شد و موفقیت های مهمی برای نسل در واقع آینده ایران رقم زد. من این نگاهشون رو خیلی دوست داشتم از این بابت که در جزئیات ورود پیدا می کردن و در این جزئیات به دنبال فرهنگ سازی بودن، انگار خودشون در یک بخشی تبدیل می شدن به یک رسانه که به این جامعه پیام رو خودشون مستقیم منتقل میکردن و میگفتن مسیر اینه، میگفتن بر اساس مطالعات، بر اساس پژوهش‌ها مسیر اینه. ما اگر میخواهیم یک ایران قوی داشته باشیم که هیچ نیازی نداشته باشه به دولت‌های بیگانه، یک ایران قوی داشته باشیم که بتواند در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند، باید این مسیر رو بریم. یک ریل گذاری هم خودشون کاملا در این زمینه انجام دادن که به نظر من بر اساس آنچه که در پیام‌های رهبر جدید انقلاب در واقع مشاهده میکنیم، همون مسیر محکمتر از گذشتم ادامه پیدا خواهد کرد و این اتفاق میمون و مبارکی است برای کشور. و اگر اون ریل گذاری نبود، اگر اون مسیر نبود، واقعا ایران ما نمیتوانست به جایی برسه که مثلا اگر برخی از زیرساختاش در دوران جنگ این چنین آسیب دید، بتونه در این فرصت سریع و فاصله کم بتونه خودش دوباره بازسازی کنه با توان داخلی و توان بومی. اینا همه اون بحثی ریل گذاری و مسیر گذاری است که رهبر شهید انقلاب گذاشتن. گفتمان یک رهبر در یک جامعه بسیار مهمه. اگر گفتمان یک رهبری بر اساس این باشه که مثلا اون کشور رو بر مبنای در واقع تکیه بر قدرت خارجی اداره کنه، میشن اون کشور در مسیر آیندهش هم وابسته میمونه. اما وقتی گفتمان یک رهبر این هستش که این کشور در همه مسیرها خودش بتونه مستقل بشه، خودش بتونه بدون وابستگی به قدرت خارجی نیازهای خودش رو تأمین کنه و به یک عنصر تعیین کننده در منطقه تبدیل بشه، نتیجهش میشه این که ایران در مقابل قدرت‌های بزرگ در چنین جنگ این چنین تاب‌آوری بالایی داره و در کنار این مسئله میتونه خودش رو به سرعت ترمیم کنه و به نقطه‌های بسیار مهمی برساند. ما الان تو بحث تولیدات مختلفی که داریم در کشور میبینیم که خب در برخی از زمینه‌ها واقعا اتفاقات بسیار مثبتی افتاد و اونم حاصل همون گفتمان رهبر شهید انقلاب هست. در حوزه نان و دارو، در حوزه‌های مختلف پزشکی، بر اساس آماری که من دیدم چند روز پیش وزیر بهداشت منتشر کرد، عنوان می‌کردن خب بیش از 90% داروهای کشور در داخل کشور داره تولید میشه. ما چنین چیزی رو اصلا نداشتیم. ما پس از انقلاب اسلامی با شکل‌گیری گفتمان پیشرفت رهبر شهید انقلاب اسلامی به سمت توسعه زیرساخت‌های آموزشی رفتیم. این همه دانشگاهی که در کشور ایجاد شد، این حجم از دانشجویی که تربیت شد، اینا به عنوان زیرساخت‌های نیروی انسانی کشور، همه اینا حاصل اون گفتمانه. اون گفتمان میتواند اتفاقات رو برای کشور رقم بزنه که در واقع اون کشور مسیرش، اون ساختارش به شکلی در واقع ایجاد بشه که این کشور رو بیمه کنه. ما پس از جنگ داریم نتیجه همین گفتمان رو میبینیم، در طول جنگ دیدیم و بعد از این هم خواهیم دید. امیدوارم که نسل جوان بتواند اون گفتمان رو باز هم مورد بازخوانی قرار بده. بازخوانی گفتمان رهبری، بازخوانی نکاتی که ایشون همیشه عنوان میکردن در صحبتاشون در حوزه‌های مختلف، میتواند یک نقشه راه جدید رو برای ما مشخص کنه و میدونم که این اتفاق خواهد افتاد. نسل جوان ما هم بسیار باهوشه. من دیدم که تو بحث عدالت آموزشی اتفاقا این بخش رو هم ما داشتیم پخش میکردیم، عنوان میکردن که مدارس نمونه‌ای که به دنبال شناسه استعداد هستن باید باشن. این نگاه درست ایشونو میرسونه تو بحث عدالت آموزشی. همیشه بر عدالت آموزشی تاکید میکردن برای شناسه استعدادها و اینکه بتوانیم امکانات رو در اختیار همه کشور قرار بدیم که این استعدادها رو شناسایی کنیم. چرا؟ چون ایشون همیشه هم میگفتن نیروی انسانی کشور بسیار مهمه و باید گرامی داشته بشه و باید بهش توجه بشه، که چرا که این نیروی انسانی زیرساخت‌های مهمی برای پیشرفت کشور در همه زمینه‌ها خواهد بود.
خیلی متشکرم از رضا فرخی عزیز. ساعت دقیقاً 11:11 است. تهران.
آرام جان از عشق ما چیزی نمانده، دوری تو جان مرا به لب رسانده، بی آشیان از غم تو ویرانم، در این هوا بغضی پر از تکرارم، در این هوا بغضی پر از تکرارم. آرام جانم میرود، از سینه جانم میبرد، آتش و خاکستر شدم، آخر نماندی، باران عذابم میدهد، دریا عذابم میدهد، از ما تنها تر شدم، آخر نماندی. آرام جانم میرود، از سینه جانم میبرد، آتش و خاکستر شدم، آخر نماندی، باران عذابم میدهد، دریا عذابم میدهد، از ما تنها تر شدم، آخر نماندی. آخر همان شد که نباید میشد. آه آخر همان رفت که نباید میرفت. بی آشیان از غم تو ویرانم، در این هوا بغضی پر از تکرارم، در این هوا بغضی پر از تکرارم. آرام جانم میرود، از سینه جانم میبرد، آتش و خاکستر شدم، آخر نماندی. باران عذابم میدهد، دریا عذابم میدهد، از ما تنها تر شدم، آخر نماندی. آرام جانم میرود، از سینه جانم میبرد، آتش و خاکستر شدم، آخر نماندی. باران عذابم میدهد، دریا عذابم میدهد، از ما تنها تر شدم، آخر نماندی.
الهی که وقت عاقبت شما دوستان و رفقا به خیر باشه. متشکرم که همچنان همراه ما هستید از طریق شبکه خودتون، شبکه رادیوی جوان. دوباره با امیر بیشه عزیز آمدیم یه سری به سامانه پیامکیمون بزنیم و چند تا مطلب و خبر دیگر رو با هم مرور کنیم.
وقتتون به خیر باشه. پرسیدیم که از کجا به مراسم بدرقه آقای شهیدمون تشریف میارین. 3881 دوستی گفته که 4000 صلوات نذر رهبرمون کردم، اسحاق برزگر و همراه خانواده. و دوست دیگری از اهواز عصر راه افتادن، امیدوارن که صبح برسن.
انشالله که برسن. دم شما مردم گرم. تو بخش قبلی راجع به مسیرهای ورودی غرب و شمال به تهران برای شرکت در مراسم تشییع با شما صحبت کردم. الان میخوام برم سراغ مسیر جنوبی و احتمالا مسیر شرقی هم برسم باهاتون بگم. تو مسیرهای ورودی جنوبی گفته شده آزادراه تهران ساوه، خودروهای ورودی از آزادراه تهران ساوه میتونن تو پارکینگ عبارزی پلیس راه تهران ساوه توقف کنن. دسترسی به این پارکینگ هم از طریق آزادراه تهران ساوه انجام میشه. نزدیکترین ایستگاه مترو ایستگاه آزادگان تو خط 3 هستش که حدود 6 کیلومتر با محل پارک فاصله داره. انتقال زائرها با اتوبوس به ایستگاه آزادگان انجام میشه و سپس با مترو تا ایستگاه شهید بهشتی حرکت میکنن و از اونجا با تعویض خط در واقع به مسیر تجریش خودشون به نزدیکترین ایستگاه محل برگزاری مراسم میتونن برسونن. در بحث ورودی های از جنوب به پایتخت، بزرگراه سعیدی توی این محور محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه سعیدی و آزادگان اعمال میشه. اونجا یک زمین خاکی در واقع مجاورش وجود داره که برای توقف خودروها در نظر گرفته شده و دسترسی به اون هم از طریق بزرگراه سعیدی و آزادگان امکان پذیر هستش. نزدیکترین ایستگاه مترو تو اون حوزه ایستگاه آزادگان تو خط 3 هستش، حدود 2.5 کیلومتر 2500 متر فاصله داره. خوب. و زائران بعد از انتقال با اتوبوس به ایستگاه آزادگان از طریق خط 3 به ایستگاه شهید بهشتی میرن و بعد از اون هم با همون خط 1 مسیر ترجیح به محل مراسم منتقل میشن. در حوزه جنوبی ما آزادراه خلیج فارس یا همون آزادراه قم رو هم داریم. تو محور نخستش محدودیت تردد از پل فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه اعمال میشه. پارکینگ فرودگاه برای توقف خودروها در نظر گرفته شده و دسترسی به اونم از طریق آزادراه خلیج فارس و بزرگراه فرودگاه امکان پذیره. باز اونجا هم ما تو فاصله کمتر از 1 کیلومتر تقریبا 1 کیلومتر ایستگاه مترو فرودگاه امام رو داریم که از همین طریق استفاده میکنن. اونور تو آزادراه خلیج فارس تو محور دومش هم محدود تردد از پل کهریزک اعمال میشه. پارکینگ کهریزک و شهر آفتاب هم پیش بینی شده. ایستگاه حرم مطهر هم اونجا هستش برای زائران، 1.5 کیلومتر فاصله داره و بعد هم مثل بقیه موارد خودرو و اتوبوس هستش برای انتقال اونها به مترو. تو محور سوم این مسیر هم محدودیت تردد از پل علامه عسکری اعمال میشه و پارکینگ‌های اطراف حرم مطهر و بهشت زهرا و دانشگاه یادگار امام رحمت الله علیه برای توقف خودرو هست. ایستگاه حرم مطهر هم اونجا
نزدیک هستش با حدود 1 کیلومتر 1000 متر و استفاده میکنن. یه محور دیگه هم داره، جاده قدیم قم، که از تقاطع رجایی و شهرداری محدودیت تردد هستش و باز هم اونجا اونها رو به ایستگاه مترو شهر ری و مترو جامعه قصاب میرسوندن و بعد هم دوباره استفاده از اتوبوس و خودروها. جاده ورامین هم ورودی از این مسیر تا 200 متر پس از پارکینگ فیروزآباد امکان داره و بعدش دوباره محدودیت تردد هستش و باز اونجا پارکینگ هست و اتوبوسایی که به مترو برسونن زائران عزیز رو ایستگاه دولت‌آباد. و بزرگراه امام رضا هم دو تا محور داره، محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه امام رضا علیه السلام و شهید شوشتری اعمال میشه، پارکینگ ورزشگاه تختی برای شما زائران در نظر گرفته شده و ایستگاه مترو ورزشگاه تختی هم اونجا هستش و باز دوباره مثل بقیه مسیرها تو ورودی دوم بزرگراه امام رضا هم محدودیت تردد از تقاطع شهید شوشتری و هجرت اعمال میشه و اونجا هم باز دوباره پارکینگ در نظر گرفته شده و از طریق مترو ورزشگاه تختی دوباره این مسیر اتفاق میفته. اینم برای ورودی های جنوبی.
مسیرها تعدادش خیلی زیاده، ولی یه چیزی که هست و مشخصه اینه که و ما خواهش میکنیم فردا از ساعت 6 وقتی مراسم شروع شد، از قبل که قطعا مردم حضور خواهند داشت، وقتی مراسم شروع شد خواهش میکنم سعی کنین یک جا بمونین.
آره.
دائم جا عوض نکنین، نگین الان مثلا خیابون دماوندم خیلی خوب سری خدا هم برسونم میدون انقلاب، چون این امکانی که سری خودتون رو برسونین وجود نداره و هم زحمت خودتون میشه هم زحمت بقیه. بمونین یک جا و سعی کنین فقط در این مراسم حضور داشته باشین. مثل مراسم اربعین دیدی میگن آقا فقط برین، حالا اگه به مثلا حرم ها هم نرسیدین اب نداره، در راه حضور در راه پیمایی خیلی مهمه و حضور ما فردا خیلی مهم هست. قطع به یقین درصد زیادی از جمعیت اصلا شاید نبینن پیکرها رو، شاید خودرو حامل پیکرها رو نتونن بهش دسترسی پیدا کنن. با درک این موضوع که ما فقط باید در مراسم حضور پیدا کنیم، حتما بیاین و باشین و جا به جا نشین. 911-86-27 گفته از زنجان داریم میاییم.
یا شاسون
دوستی گفته که با عرض سلام و وقت بخیر، ما از شاهینشهر اصفهان به خودروی شخصی عازم شدیم، فعلا تو جاده ایم. کاش خودتو معرفی میکردی. 936-7256 انشالله که به سلامت بیاین، مواظب باشین و نکات ایمنی رو هم رعایت کنین
انشالله. تو بخش قبلی راجع به خدمات ویژه‌ای که قرارگاه زنان و خانواده برای مادران و زنان داشت، حالا راجع به نیازهای ویژه زنان دختران و مادران صحبت کرد و گفتم که تو این بخش هم باز یکی دو تا از موارد دیگر هم بگم از تمهیداتی که اندیشیده شده. رئیس این قرارگاه راجع به بحث راهنمایی زائران گفتن تو 27 تا مبادی ورودی شهر نیروهای راهنما مستقر شدن، اگر نیاز به راهنمایی و کمک داشتید تا شما زائران رو به محل‌های اسکان هدایت کنن، اطلاعات لازم رو راجع به مسیرها، وسایل حمل و نقل و خدمات موجود به شما بگن. حالا این چیزی که ما داریم راجع به مسیرها میگیم، یعنی اونجا هم دوباره تکرار میشه توسط این بزرگوارانی که اونجا هستن. اون 101 موکب ویژه مادر و کودک که تو همین مسیر هست و خدمت رسانی میکنه، یک ابتکار مردمی و بسیار جالب هستش. و این رو هم بگم که در پایان باید بگیم که به گفته حالا مسئولین قرارگاه زنان و خانواده در ستاد آیین بدرقه و تشییع تهران آماده میزبانی از همه خانواده های ایرانی است و همه دستگاه ها، نیروهای مردمی و داوطلبان دارن تلاش میکنن تا شهر تهران رو با تمام ظرفیت ها بتونن به کار بگیرن و یک میزبان شایسته باشن برای شما خانواده های ایرانی. تو بخش قبلی هم فکر کنم ما هم صحبت میکردیم یا پشت میمون خاطرم نیست راجع به آمار داوطلبا گفتی، فکر کنم پشت روانتم بودیم گفتی. آره
بله 60,000 نفر
میخوام بگم، یعنی همونطور که دارن میگن این تعداد داوطلب ها هم هستن، دارن کمک میکنن در کنار مسئولین و ان شاءالله که ما فردا یه بار دیگه بر اساس اون سبق و سابقه ای که در جمهوری اسلامی ایران شما ملت نازنین رقم زدید، دوباره یک حضور و یک آیین باشکوه دیگر به نمایش میذاریم
انشاءالله. دوستی فرمایید جالب زده محمود فامیلیشو ننوشته، سلام، من رنگکار ساختمونم، تا همین الان شبانه روزی موندم سر کار تا کارم تموم بشه که بتونم فردا حضور پیدا کنم برای بدرقه آقای شهیدم. دمت گرم آقا محمود. دوست دیگری از طبس در مسیرن و گفتن که میام تهران و بعدش خودمو میرسونم مشهد، خدا قوت بهت. دوست دیگری گفته که پدر من بیمارستان هست و من مجبورم که کنار ایشون باشم، اما دلم
در بدرقه آقای شهید شرکت خواهد
کرد. شما هم ظاهر بعیدید، مطمئن باشید که شما در واقع ثواب این رو خواهید برد وقتی که دلتون اینجاست. گفته این دوستمون گفته امیر از مشهد میخواد بیاد، من احتمالاً این بخش نیستیم، توی فرصت دیگه که بیایم راجع به این که چه اتفاقهایی هم میفته برای اینکه ظاهرا از تهران به قم یا مشهد هم دوباره بهشون فرصت کمک رسانی باشه میگم. ببینید که تا الانش هم گفته شده 22,000 تا خدمات درمانی تخصصی و عمومی به ظاهران انجام شده. تازه این آره تازه این آمار در واقع مال چند ساعت قبل هستش به قول معروف، و حتما این قوت قلب میده به ما و همه شمایی که میخواین توی مراسم شرکت بکنید. ما یه فرصت دیگه حتما خواهیم داشت.
آره حتما. فقط اینو بگم دوستیم جناب موسوی از اصفهان پرمک زده، میگه ما توی راهیم ولی خواهش میکنم به همه عاشقان ایران بگیم که وقتی تو مسیرن مواظب رانندگیشون هم باشن که ان سالم بیان سالم برن.
ممنونم که همچنان با ما همراه هستید با ویژه برنامه خودتون از شبکه رادیویی جوان. آخرین بدم
بیمست که سودایت دیوان کند ما را، در شهر به بدنامی افسان کند ما را، بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم آری، ترسم که غمت از جان بیگانه کند ما را. در هیچ چنان گشتم ناچیز که گر خواهد زلفت به سر یک مو در شانه کند ما را، زان سلسله گیسو منشور نجاتم ده، زان پیش که زنجیرت دیوانه کند ما را. بیمست که سودایت دیوانه کند ما را، در شهر به بدنامی افسانه کند ما را. زده دوشم شاید که خیال تو امروز به یک ساغر مستانه کند ما را، چون شمع بتان گشتی پیش آی که تا خسرو بر آتش روی تو پروانه کند ما را. بیمست که شهر به بدنامی افسانه کند ما را، بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم آری، ترسم که دمت از جان بیگانه کند ما را.
از امین و امیر خیلی متشکرم. ساعت 23:28 دقیقه است، ما تا ساعت 1 بامداد با شما هستیم. یکی از واژه‌هایی که توی سالهای گذشته بارها در سخنان رهبر شهید مطرح شد، مردم سالاری دینیه. توی این نگاه درباره نسبت میان مردم، مشارکت اونها در اداره کشور و جایگاه ارزش‌های دینی توی ساختار حکمرانی کشور سخن گفته میشه، موضوعی که توی سالهای مختلف از زوایای گوناگون درباره اون صحبت شده. در این بخش سیروس رجبی عزیز بخشی از مستند رهنشان برای ما آماده کردن که میخواییم با هم دیگه بشنویم. فکر کنم حدود 15 دقیقه است.
همونطور که مشاهده میکنین رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد حسینیه حضرت امام خمینی شدن.
تصاویرش را به طور میانگین هر دو سال یک بار دوربین ها ثبت کرده. تصاویری که از همان ماهای